به نام خدا. سلام و شب بخیر میگم حضور شما هموطنای عزیزم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم هر جا که هستید تا این لحظه از شب رو در کمال سلامتی و آرامش سپری کرده باشید و شنونده برنامه گفتگوی علمی امشب رادیو گفتگو با موضوع چالش های بین المللی سازی آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایران باشید. همونطور که عنوان کردم، موضوع برنامه امشب چالش های بین المللی سازی آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایرانه. افتخار میکنیم که همراهی شما شنوندگان عزیز رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات ارزندتون بهره ببریم. برای منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 30000 1035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. خب با معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه تشریف آوردن، گپ و گفت امشب را آغاز میکنیم. در برنامه امشب بهره میبریم از حضور جناب دکتر حسین کیوانی، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر کیوانی خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما.
درود بر شما. و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر غلامرضا حسنزاده، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی کشور. دکتر حسنزاده به شما هم خیر مقدم عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم. اما به عنوان یه پیش مقدمه باید حضورتون عرض کنم که امروزه بین‌المللی سازی به یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان دانشگاه‌های برتر جهان تبدیل شده، چرا که اونو شاهراهی برای کیفیت بخشی، برندسازی، درآمدزایی و اعتبار علمی دانشگاه‌ها می‌دونن. از طرف دیگه با توجه به این نکته که اقتدار علمی کشور مستلزم حرکت نظام آموزش عالی به سمت و سوی بین‌المللی شدنه و در این راستا به رغم فشارهای زیادی که برای بین‌المللی شدن آموزش عالی وجود داره، شاید هنوز هم مفهوم سازی مشترک و یکسانی در این باره شکل نگرفته. دکتر حسین زاده، به نظر میرسه که ما برای ورود به موضوع اصلی برنامه نیاز داریم به یه پیش زمینه هایی بپردازیم که یکی از اونها بحث بین‌المللی شدن آموزش عالی. ازتون میخوایم در ابتدای تعریفی در این باره داشته باشید تا با درک بهتری وارد گپ و گفت امشب بشیم.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم که بین‌المللی سازی در آموزش وقتی صحبت میکنیم، یعنی این که ما بیاییم از فرایندهای متعدد و ساختارهای متعددی که داریم در دانشگاه هامون و در نظام آموزش عالیمون بتونیم بهره بگیریم برای اینکه بتوانیم مراودات بین‌المللی و تعاملات بین‌المللیمون رو گسترش بدیم. در دنیا دو تا رویکرد برای بین‌المللی سازی آموزش وجود داره. یک رویکرد رویکرد فرایندی است و یک رویکرد رویکرد ساختاری. در رویکرد ساختاری میگن که ما بیایم ساختارهایی رو درست بکنیم در دانشگاهامون که اینها بتونن جوابگوی نیازهای دانشجویان بین الملل و ارتباطات بین الملل باشن. و در رویکرد فرایندی میگن نه، ما بایستی بیایم تغییراتی در فرایندهای دانشگاه ها ایجاد بکنیم تا دانشگاه های ما از هر جهت بتونن بین المللی بشن و بتوانند مراودات بین المللی و تعاملات بین المللی رو داشته باشن. لذا ما در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان سال 1400 یعنی 15/12/1400 برنامه‌ای رو مصوب کردیم تحت عنوان برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی. در شورای برنامه‌ریزی این برنامه مصوب شد. در فروردین 1401 این برنامه ابلاغ شد. این برنامه 10 تا کارگروه داره که یکی از کارگروه‌هاش کارگروه بین‌المللی سازی آموزش علوم پزشکی هست که ما به دانشگاه‌ها کمک بکنیم برای اینکه بتوانند اون مسیر بین‌المللی سازی رو طی بکنن و فقط مسیر بین‌المللی سازی رو در پذیرش دانشجوی بین‌الملل نبینن، بلکه جنبه‌های متعددی که بعد در بین‌المللی سازی هست رو مورد توجه قرار بدن.
بله ممنون از شما. اما پیش زمینه دیگه که به نظرم میرسه اینه که ما یه شناختی از مختصات دانشگاه علوم پزشکی ایران داشته باشیم، از لحاظ تعداد دانشجو، اعضای هیئت علمی و جایگاه بین‌المللی که این دانشگاه داره. خوشحال میشیم دکتر کیوانی که شما برامون در این باره توضیح بفرمایید.
خب من اول متذکر بشم که دانشگاه علوم پزشکی ایران بیشترین جمعیت تحت پوشش رو در شهر تهران که شامل حدود 5.5 میلیون نفر میشن رو تحت پوشش داره به لحاظ درمانی.
بله.
و حدود 20 بیمارستان داره که تعدادشون آموزشی هستن، حدود 35 مرکز بهداشت داره و بالغ بر 55 مرکز تحقیقات، شامل پژوهشکده، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه و امثال اینها، به علاوه چند مرکز که به عنوان پارک علم و فناوری دانشگاه در واقع تشکیل شدن در محدوده دانشگاه.
بله.
اینه که حالا از نظر تعداد دانشجوی بین‌الملل چیزی حدود 1700 تا ما دانشجوی بین‌الملل داریم از ملیت‌های مختلف، عراقی، سوری، افغانی، یمنی و هندی، که اینها در رشته‌های پزشکی و غیر پزشکی دارن در حال حاضر تحصیل میکنن و اساساً دانشگاه علوم پزشکی ایران راهبرد خودش رو بین المللی کردن دانشگاه قرار داده. از در واقع هیئت امنای دانشگاه که تشکیل شده که جناب آقای مخبر معاون اول هم عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن در حال حاضر، این مأموریت به دانشگاه داده شده که شما هر چقدر میتونید به سمت جذب بیشتر دانشجویان بین المللی برید.
در واقع یکی از پیشگامان این عرصه هستن.
پیشگامانی هستن که البته خب همه میدونیم دانشگاه تهران اول دانشجو بین الملل رو شروع کردن، ولی با توجه به این تأخیری که در شروع گرفتن دانشجوی بین المللی دانشگاه ایران شروع کرد، یک رشد خیلی خوب و معقول رو داشته و جزء برنامه هاش توسعه دانشجویان بین المللی هست. به هر حال موقعیتی هم که داره و این که در واقع این تعداد از جمعیتی که تحت پوششش هست، کیفیت آموزش رو مخصوصا در بالین برای افراد بهتر میکنه.
بله.
بله. از این نظر میتونیم بگیم که یکی از دانشگاه‌های برجسته هست تو حوزه تربیت دانشجوی بین‌الملل.
ممنون از شما. اما در گام بعدی دکتر حسنزاده، از اهداف بین‌المللی شدن آموزش عالی در سطوح مختلف برامون بفرمایید تا بدونیم از چه جهاتی حائز اهمیته و چرا باید اصلا به این مقوله پرداخته بشه و در دستور کار اصلی دانشگاه‌ها قرار بگیره.
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم، میخوام این صحبت آقای دکتر کیوانی رو که فرمودن رو هم تکمیل بکنم که آقای دکتر فرمودن که شروع بین‌المللی سازی در آموزش علوم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
بله.
و دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر از بیش از 55 کشور ما در حقیقت دانشجو داریم، از کشورهای متنوع. ما بیش از 8000 دانشجو بین‌الملل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور داریم که دارن در حقیقت تحصیل میکنن و یه اتفاق خیلی خوبی که در این دولت افتاد و در این دوره افتاد این بود که ما تونستیم یک شعبه ای رو از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور عراق در شهر کربلا داشته باشیم، شعبه سپتن که در حقیقت یک شعبه بین المللی است از دانشگاه علوم پزشکی تهران در کشور عراق و در شهر کربلا، که الان در حقیقت ساپورت علمی اون و در حقیقت حمایت علمی اون رو دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام میده. استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران در حقیقت در تدریس اونجا و در راه اندازی اونجا مشارکت داشتن و با عتبه امام حسین علیه السلام در حقیقت این تفاهم وجود داره که اون دانشگاه درست شده و دانشجویان بین الملل رو میپذیره. خب این یه کار بزرگیست، یعنی این اتفاق در دانشگاه علوم پزشکی ایران هم داره میفته، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ما هم داره میفته، در دانشگاه علوم پزشکی سمنان ما هم داره میفته، طوری که ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران ارتباطاتی داریم برای اینکه یک شعبه ای رو در قنا انشالله بتونن دانشگاه علوم پزشکی ایران بزنن. برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ما برنامه داریم که انشالله در تاجیکستان بتونن یک شعبه ای رو دایر بکنن و همچنین برای دانشگاه علوم پزشکی سمنان در گرجستان یک تفاهم نامه‌ای وجود داره که بتونن این شعبه ها رو داشته باشن.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته.
اما نکته مهمی که شما بهش اشاره کردید بحث بین المللی سازی در جنبه های مختلفه، یعنی اهمیتش اینه که ما بیایم فقط به پذیرش دانشجو فکر نکنیم، بلکه به تعاملات، یعنی اینکه ما بتوانیم تبادل استاد و دانشجو داشته باشیم، بتونیم دورهای کوتاه مدتی رو راه بندازیم، دورهای مهارتی رو راه بندازیم. به ویژه در مناطق اطراف خودمون در کشورهای حوزه خلیج فارس ما نیاز داریم به اینکه در حقیقت کشورهای مختلف بیان و اونها علاقمند هستن که بیان از مهارت‌هایی که علوم پزشکی ما داره و به عنوان دستاوردهای مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی اینها مطرح میشن و استفاده بکنن. میدونید که یکی از بزرگترین دستاوردهایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود داشته بحث سلامت هست و بس ادغام آموزش علوم پزشکی در ارائه خدمات و نظام سلامت هستش. این دستاورد بسیار دستاورد بزرگی است و کار بسیار بزرگی در کشور انجام شده. خوشبختانه کشورهای دیگر در منطقه به خصوص ما رو به عنوان کشور الگو میشناسن و از دانش و مهارتی که علوم پزشکی ما داره در رشته های مختلف در حقیقت علاقمند هستن که بهره ببرن. بنابراین ما باید برای بین المللی سازی تلاش بکنیم که این ارتباطات رو بتونیم بیشتر بکنیم و قاعدتا یک دیپلماسی علمی رو میتونیم داشته باشیم برای اینکه تعاملات بین المللیمون رو تقویت بکنیم. بنابراین بین المللی سازی فقط در آموزش نیست، فقط در جذب دانشجو نیست، بلکه میتونه در ارتباطات ما با کشورهای دیگه هم نقش داشته باشه. لذا ما در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ذیل همون برنامه عدالت عالی و بهره‌وری که عرض کردم ما یک کارگروه بین‌المللی سازی آموزش داریم، یه بحثی رو راه اندازی کردیم به نام ایجوکیشن ایران. یعنی دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی و خوشبختانه تعدادی از دانشگاه‌های وزارت علوم اومدن یک کنسرسیومی درست کردن، یک سامانه‌ای درست کردن و دانشجویی که می‌خواد اپلای بکنه، می‌خواد حقیقت علاقمند هست که بیاد و در ایران درس بخونه، می‌تونه از طریق ایجوکیشن ایران بیاد محل تحصیل خودش رو انتخاب بکنه و دانشگاه‌ها هم در تعامل با همدیگه این کار رو می‌تونن انجام بدن. وقتی که ما میگیم اهمیت بین‌المللی سازی، ببینید بین‌المللی سازی عرض کردم که میتونه رویکردش فرایندی یا ساختاری باشه، اما این که در دنیا با چه رویکردی میان بین‌المللی سازی رو دانشگاه‌ها انجام میدن بسیار متنوع هست، متفاوت هستش. مثلا بعضی کشورها رویکردشون رویکرد اقتصادی بوده،
بله،
بعضی کشورها رویکردشون نفوذ فرهنگی بوده و بعضی ها نفوذ علمی بوده، یعنی اینکه اون پرستیژ علمی رو میخواستن ارتقا بدن و گفتن که حالا من میخوام بگم که جایگاه خودم رو نشون بدم که چقدر من جایگاهم بالا هست، یا اینکه بتونه اون مستندات و استنادات علمیش رو ارتقا بده و جایگاه علمی خودش رو ببره بالا.
اهداف ما در دانشگاه علوم پزشکی،
در دانشگاه های علوم پزشکی ما همه اینها با هم اتفاق میفته. یعنی ما هم افزایش سهممون در اقتصاد آموزش رو داریم، دانشگاه های ما به این فکر میکنن که افزایش سهم ما در اقتصاد آموزش بین المللی چقدر خواهد بود. این یک کار بسیار مهم و اساسی است که ما باید انجام بدیم. ارتباطات و تعاملات فرهنگیمون رو داریم ارتقا میدیم و ببینید وقتی یک دانشجوی میاد توی یک کشوری درس میخونه، صرفا درس رو نمیخونه، بلکه با اون فرهنگ و در حقیقت اون ویژگی ها و آداب و سننی که تو اون کشور وجود داره هم آشنا میشه. من یه نمونه ای رو برای شما بخوام عرض بکنم. من خودم دو تا دانشجوی پی اچ دی داشتم از کشور پاکستان و کشور نیجریه. اینها اومدن یه روزی تقریبا 27 و 28 اسفند ماه بود، اومدن گفتن که این نوروز، نوروز که میگن چیه؟ تازه اومده بودن ایران. من گفتم که من شما رو دعوت میکنم روز اول نوروز بیاد شام خونه ما. اینا شام اومدن با خانوادهشون، اومدن چون دانشجو پی اچ دی بودن، هر دوتا متأهل بودن، با خانوادهشون اومدن شام منزل ما و بعد اون سفره هفت سین رو دیدن. بعد که بچهای من نشستن برای اینا توضیح دادن که چه اتفاقی میفته در نوروز، چه اتفاقاتی میفته، و بعد وقتی اون آداب و رسوم ما رو دیدن، الانم که سالها گذشته به یکی از اینا در کشور خودش در نیجریه مدیر گروه در حقیقت دانشگاه خودش شده، الان وقتی نوروز میشه برای من پیام تبریک میفرسته.
در واقع یکی از دستاوردهای بین‌المللی سازی تبادل فرهنگی،
تبادل فرهنگی بسیار بسیار مهمه. و بعد نفوذ علمی که ما میتونیم داشته باشیم. ببینید همین دانشجوی نیجریه‌ای یا دانشجوی پاکستانی من الان با من ارتباط دارن، تعداد زیادی ما دانشجو داشتیم که فارغ التحصیل، ولی با من ارتباط دارن و بعد فرض بفرمایید که میگم ما میخوایم یه دانشجو بفرستیم ایران بیاد این قسمت رو اینو بخونه، چه کمکی به ما میتونید بکنید؟ ببینید این نفوذ فرهنگی، اون ارتباط علمی، ارتباط در حقیقت آکادمیک داره برقرار میشه. بنابراین بین المللی سازی میتونه از جهات مختلف اهمیت داشته باشه، هم جنبه های اقتصادیش، هم جنبه های فرهنگیش و هم جنبه های علمیش میتونه مورد توجه باشه.
بله، ممنون از شما. دکتر کیوانی، در عرصه های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران چند اندازه برای دانشجویان خارجی جذابیت علمی داره؟
ببینید، کلن کشور جمهوری اسلامی ایران، نه تنها الان، قبل از اینکه کشور ما جمهوری اسلامی هم بشه، برای کشورهای دیگه و تمدن‌های دیگه جذابیت داشته.
بله.
حتی دیدن آثار باستانی ما، من یادم نمیره که وقتی که رفته بودم فرانسه، حدود 30 سال قبل بود، 1990 بود من فرانسه رفتم، 32 سال قبل.
بله.
اینا ایران رو خیلی خوب میشناختن، از پرسپولیس میپرسیدن، از وقتی فهمیدن من از شهر اصفهان هستم گفتن که به اصطلاح خودشون لوپیدو تپی یا کشور فرش ها و امثال اینا. اینه که این جذابیت همیشه وجود داشت، ولی بخش عمده این جذابیت رو ما واقعا مدیون این در واقع بعد از انقلاب هستیم که ایران به عنوان یک کشور مستقل مطرح شد تو دنیا. شما فکر نکنید که این دانشگاهی که ما الان اینجا داریم، خارجی‌ها شاید کشور خودشون بهتر شده دارن، ولی یک تمایلی هست که مردم بیان اینجا، چون خب پیشرفت‌های کشور ما اگرچه در حوزه‌های نظامی بیشتر نمود داشته و اون مسائلی که برمیگرده به دفاع ایران در دوران جنگ، علی‌رغم این که همه پشت صدام بودن وقتی که به ایران حمله کرده بود، اینها همه باعث شد که ما در دنیا بزرگ بشیم. خود ما و افرادی که در ایران هستن این رو نمیدونن و درک نمیکنن، ولی اگه شما پاتون رو بذارید اون طرف، میبینید اصلا ایران مطرح شده به عنوان یک کشور مقتدر، به عنوان یک کشوری که صاحب علم هست. اینا همه برکاتی بوده که به برکت خون شهدای ما و زحمتی که دانشمندان ما با این تحریم‌های شدید که وجود داشته به دست آوردن و ما رو تو دنیا به هر حال مطرح کرده، در منطقه که قطعا و در دنیا هم همینطور. بالاخره تمدن 7-8 هزار ساله ما خیلی فرق داره با تمدن‌های دیگه که شاید 300-400 سال بیشتر از عمرشون نگذشته. زبان ادبیاتی که ما داریم در گذشته، بالاخره مکاتب فلسفی مختلفی که بوده، طبی که در ایران وجود داشته، همه اینا دو سه تا کشور در دنیا نبودن، چون در فلسفه یونان بوده، ایران بوده، در طب همینطور ایران سرآمد بوده، و لذا است که اینها همه ما رو یک ویژگی خاصی به کشورمون داده. من برمیگردم به اون چیزی که شاید الان ما کمتر توجه میکنیم، به وصیت امام که وقتی که رحلت کردن، از وصیت امام این بود که ما باید به مرز قدرت سوم برسیم. اون موقع یه آمریکا بود، یه اتحاد جماهیر شوروی، و دیگه این دو تا ابرقدرت بودن، دو قطب عالم، و این وصیت امام بود که حالا بعدن شوروی فروپاشی شد، در فکر کنم هم 1991-92 بود و موند قدرت آمریکا. البته امروز حالا چین و اروپا و ایران و خاورمیانه و حالا کشورهای مختلفی به هر حال چند قطبی جهان، ولی واقعیت دیگه ما برای رسیدن به قدرت سوم که امروز معناش حالا حداقل به نظر من یا قدرت اول یا قدرت دوم جهان، یکی از کارهایی که باید بکنیم همین بحث بین المللیه، نه صرفاً با نگرش اقتصادی، با نگرش صدور فرهنگمون و این همه گنجینه های بزرگ ادبی و فلسفی و اخلاقی که در کشور ما از هزاران سال قبل اینا به وجود اومدن و توسعه پیدا کردن و امروز واقعاً من خودم به عنوان ایرانی بعضی وقتا میگم اگر من با مولانا آشنا نشده بودم، یه کمبود بزرگی توی زندگیم داشتم، یا با سعدی یا با حافظ. حالا من بیشتر مولانا رو خودم شخصا علاقه دارم. من فکر میکنم که ما به عنوان حالا ام القرای اسلامی، ام القرای جهان اسلام، ما ضرورت داره برامون که با نگرش های دیگه، با نگرش این که اعتقاد داریم که ما فرهنگمون و توانمندیمون به هیچ وجه کمتر از دیگران نیست، اینه که باید سعی بکنیم خودمون رو به مرز قدرت دوم دنیا برسونیم یا اول دنیا، و با این منابعی که داریم و با این گنجینه‌هایی که داریم و با این مهمتر از همه استقلالی که داریم. ببینید در کشورهای، حالا من نمیخوام اسم بیارم، فرض بکنید در کشور عربستان دانشگاه خیلی خوبی هست، ولی هیچ کدوم مستقل نیستن، همه تجهیزاتشون، ساختمانش، حتی طراحی ساختمانشون، طراحی نظام آموزشیشون، همه اینها توسط خارجی انجام شده. فقط ما پولش رو در واقع اون کشورها پولش رو پرداخت کردن. بله، همه چیز در اختیار اوناست. همه صنایع دیگه‌شون هم همینطور. این اصلا به معنای ثروت نیست. اما اون چیزی که ما با توانمندی‌های خودمون ایجاد کردیم در حوزه‌های مختلف و از جمله علوم پزشکی و آموزش پزشکی، اینها ارزشمنده، چون در یک شرایط مستقلی و با طراحی خودمون، با زحمت خودمون اینها تشکیل شده، اگرچه ممکنه که نقص و عیبایی هم داشته باشه و ضرورت داره برای این که ما این تبادلات علمی رو داشته باشیم، هم بین المللی فکر بکنیم و هم پذیرای نخبگان بین المللی باشیم. ببین شما چجوریه که وقتی یکی میره در یک کشوری درس میخونه، وضع به اصطلاح تحصیلیش خوبه و آدم نابغه‌ای هست، جذبش میکنن، یا اگر یک اتفاقی براش بیفته تو کشور خودش، میره در همون کشوری که اونجا درس خونده. ما باید یک همچین سیستمی رو داشته باشیم. برامون یک ضرورت هست که ما الیت‌ها یا اون طبقه ممتاز جوامع دیگه رو بتونیم با الیت‌های خودمون، با افراد ممتاز خودمون، نخبگان خودمون، اینها رو باهاشون تعاملات علمی و فرهنگی داشته باشیم.
میونه فرمایشات شما باید حواسمون به نخبه‌های داخلیمون هم باشه که
100%
خارج نشن از کشور.
بله 100%. اون که الان متأسفانه یه مقدار حادتر هم شده، ما باید به هر حال بگیم، ولی باید این خیلی جامع دیده بشه. یعنی ما این نباشه که صرفاً یک دانشجو اینجا تحصیل بکنه بعدم بره کشور خودش. این خوبه الان
بهره ببریم.
ما باید بهره ببریم. ما باید شرایط سرمایه گذاری اون دانش رو در کشورمون مهیا بکنیم. ما باید شرایط اگر بخواد بمونه اقامت دادن به اون رو در کشور خودمون مهیا بکنیم. حتی بعد از یه مدتی اگر که فرد قابلی هست بهش شهروندی بدیم. بین حداقل کشورهای منطقه و کشورهایی که با ما هم ایده هستن، هم عقیده هستن، هم فکر هستن، این کار به نظر من بایستی که به صورت کلان دیده بشه که یک چنین بین المللی سازی ما داشته باشیم و این بین المللی سازی هم تقلیدی نباشه. آقا اونا حالا انگلیسی حرف میزنن، ما حتما الزاماً انگلیسی، حالا انگلیسی البته زبان بین المللی هست، ولی ما در این حوزه هم باید ما یه نوآوری داشته باشیم. مثلا من یکی از چالش ها رو میگم، همه اونایی که الان دارن علوم پایه میخونن در کشور ما در دانشکده های علوم پزشکی، اینها وقتی که به دوره بالینی برسن قطعا بایستی با بیمار با زبان فارسی حرف بزنن. و من فکر میکنم یکی از بزرگترین لطفایی که میشه به اینا کرد اینه که اینها زبان فارسی رو خوب یاد بگیرن، بعدن از ادبیات غنی فارسی استفاده کنن، از اشعار فارسی استفاده بکنن. و اینه که این یکی از چالش هاست و ما باید
در
این
ما در زمینه چالش ها در ادامه بیشتر صحبت میکنیم. اما دکتر حسن‌زاده، دولت چه نقشی میتونه در بحث بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی کشور داشته باشه؟
ببین، من عرض کردم که ما تو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تو حوزه آموزش که بالاخره بین المللی سازی آموزش وقتی میگیم صحبت میشه به حوزه معاونت آموزشی برمیگرده، مشوق هایی رو در نظر گرفتیم برای دانشگاه هایی که میان بین المللی سازی رو انجام میدن و مسیرهای کوتاه شده ای رو داریم که میتونه این کمک بکنه به دانشگاه ها. قطعا نقش دولت نقش مهمی است، اینکه ما بتوانیم در حقیقت منابع مالی مورد نیاز رو برای ابتدای کار برای دانشگاه ها تأمین بکنیم و دانشگاه ها رو در مسیر درست بین المللی سازی قرار بدیم. این کاری است که دولت باید انجام بده و باید وزارت بهداشت این کار انجام بده.
الان شرایط چطوره؟ آیا بودجه درستی در این باره در نظر گرفته شده یا نه؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. من میخوام اینو عرض کنم که برگردم به یه نکته ای که ابتدا هم عرض کردم خدمت شما، که آموزش علوم پزشکی ما یک آموزش یونیک، منحصر به فرد در دنیا. یعنی ما به اذعان کسانی که متخصصین این رشته هستن و ایرانی نیستن، حالا توضیح میدم چه کسانی، میگن که ایران الگوی آموزش علوم پزشکی دنیا میتونه باشه. آقای پروفسور ریکاردو که الان رئیس WFME از فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی دنیا هست و مستقر هست در آمریکا، ایشون اصالتا مکزیکیه، ایشون 20 اردیبهشت 1402 همین اردیبهشت امسال اومدن ایران با تیم برد در حقیقت WFME اومدن ایران. که یه تیم خیلی قوی و بزرگی بود از کشورهای مختلف، مثلا از مصر، از پاکستان، از امارات، از کانادا، از کشورهای متعددی اومده بودن، یه تیم بسیار بزرگی اومده بودن. و اونجا وقتی که آخر یعنی بازدیدشون رو کردن، دانشگاه‌های ما رو دیدن، جاهای مختلف رو رفتن، وقتی داشتن می‌رفتن یه دیداری با وزیر بهداشت داشتن و بعد از اونم یک مصاحبه‌ای داشتن. وقتی از اون سوال کردیم که خب به نظر شما چطور بود این در حقیقت آموزش پزشکی کشور، گفت بیش از 1000 ایمیل برای من اومد که ایران نرو. ایشون میگفت گفت بیش از 1000 ایمیل برای من اومد که ایران نرو. الان من میفهمم که چرا اینا ایمیل میزدن که ایران نرو، برای اینکه واقعا ایران در جایگاهی قرار داره از نظر علمی که من خودم اصلا مات و مبهوت موندم. یعنی شما به عنوان یه الگوی بین المللی میتونید در آموزش علوم پزشکی مطرح باشید. این حرف مهمیه. کسی این حرف رو میزنه که آموزش پزشکی دنیا رو میشناسه. رئیس فدراسیون بین المللی آموزش پزشکی دنیاست.
بله.
و یکی از افرادی که کنار ایشون بودش که کانادایی بود، آقای پروفسور وولارد، ایشون حدود یک هفته پیش دوباره برگشت ایران. حدود 10 روز پیش اومد برگشت ایران. وقتی اومدیم باهاش صحبت می‌کردیم میگفتش که من رفتم نگاه کردم این مدل آموزش شما برام خیلی عجیب بود. رفتم فکر کردم و گفتم من باید یه بار دیگه برم ایران، دو تا دانشگاه دیگه شون رو بازدید بکنم، ببینم که اینا چجوری این دو تونستن اجرایش بکنن. ما یه بحثی تو آموزش پزشکی داریم تحت عنوان ریفلکتیو تیچینگ، یعنی آدما بازاندیشی میکنن در آموزش خودشون. یعنی آقای دکتر کیوانی یا بنده وقتی میریم سر کلاس به دانشجوهای پزشکی درس میدیم، اصلی میایم میشینیم تو خونه بازاندیشی میکنیم، ای کاش من اینجوری میگفتم، ای کاش این کارو اینجوری میکردم، چرا من اینو نگفتم، چرا من اینو گفتم. به این میگن بازاندیشی کردن. این ریفلکتیو تیچینگ رو ایشون داشت نشون میداد به ما. میگم من رفتم تو کشور خودم و فکر کردم که ایرانی‌ها دارن چیکار میکنن. دوباره برگشت ایران، رفته بود شیراز، میگم من عاشق حافظم، میگم من خود ایشون پروفسور وولارد، میگم من عاشق حافظم، رفته بود شیراز، بعد اومده بود تخت جمشید دیده بود، بعد که توضیح میداد میگه پرسپولیس این چیزایی که لوهایی که هست که ملیت‌های مختلف هستن،
بله،
اقوام مختلف هستن، این نشون میده که تمدن شما چه تمدن عظیمی بوده، چقدر غنی هستش و چقدر آموزش علوم پزشکی شما در حقیقت نوعه، چقدر قشنگه، چقدر زیبا طراحی شده. ببینید اینا نکات بسیار مهمی است که ما داریم در آموزش علوم پزشکیمون امروز. بنابراین دنیا علاقمنده که دانشجو بفرسته به ایران، به شرطی که ما بتوانیم این پرزنتیشن خوب و بتونیم اون رونمایی خوب رو داشته
انجام بدیم و این میطلبه که بیشتر توجه کنیم به این قضیه.
بله بله، ما بالاخره نقش ما این میتونه باشه در هر قسمتی، در هر جایی که افرادی که توانا هستن، افرادی که توانمند هستن، افرادی که دلشون برای این مملکت میتپه، کمکشون کنیم، حمایتشون کنیم و اجازه بدیم که کاراشون رو انجام بدن تا بتونیم انشالله به این نمایسازی رو به طور کامل انجام بدیم.
خب
من یه نکته هم در مورد زبان تدریس که حالا آقای دکتر هم اشاره کردن میخوام عرض کنم خدمت شما. نمیدونم وقت میشه من بگم اینو یا نه.
بفهمید
در مورد زبان تدریس هم ببینید الان ما این چیزی که مصوب کردیم در شورای عالی برنامه ریزی، مصوب شده در آیین نامه پذیرش دانشجویان بین الملل، این هست که دانشجوی پزشکی ما به جهت اینکه با بیمار سر و کار داره در مقطع علوم پایه وقتی میاد در طی 2 سال اول علاوه بر اینکه داره درساشو میخونه به زبان انگلیسی باید زبان فارسی رو یاد بگیره. در پایان امتحان، در پایان دوره علوم پایه وقتی امتحان جامعه علوم پایه میخواد بده باید یک آزمون بسندگی زبان فارسی رو داشته باشه و بگیم که به سطحی از بسندگی رسیده که میتونه تعامل داشته باشه، میتونه کامیونیکیشن دقیقی با بیمار داشته باشه و از اون به بعد باید زبان فارسی رو در حقیقت توی آموزش از زبان فارسی با استفاده میکنیم. این اتفاق بزرگیست. یعنی ما داریم عملاً زبان فارسی رو به دانشجویان بین المللمون آموزش میدیم، اما نه با این مدل که بگیم آقا شما ملزم هستید زبان ما رو یاد بگیرید. ما با این مدل پیش میریم که میگیم چون شما نیاز دارید به تعامل با بیماران ایرانی. من که نمیتونم به اون خانم مثلا 90 ساله 70 80 ساله یا آقای مثلا 80 ساله بگم که بیاد زبان انگلیسی یاد بگیره با شما تعامل بکنه. اون آدم میاد میگه من پام درد میکنه، زانوم درد میکنه، کمرم درد میکنه. بنابراین شما باید یاد بگیرید که چگونه با اینا تعامل بکنید و زبان فارسی رو باید یاد بگیرید. ببینید این خودش میشه یک دقیقه تعامل فرهنگی که بسیار بسیار ارزشمنده و وقتی برمیگرد به کشور خودش اینو میتونه استفاده کنه. من بد نیست اینم بگم خدمت شما، من رفته بودم یک کشوری رو بازدید بکنم، دانشگاهاشو، حدود 17 سال پیش، سال شاید 15 سال پیش رفته بودم این کشوری بازدید بکنم. رئیس دانشکده دندانپزشکی اونجا وقتی ما رفتیم وارد شدیم که می‌خواستیم دندانپزشکی رو بازدید بکنیم، اومد جلو با من فارسی صحبت کرد، دست داد فارسی،